ساعت 5 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 77 نفر رسید. سخنگوی قوه قضایی میگوید تا کنون به 54,000 زندانی مرخصی داده شده است. آیت الله خامنه ای با صدور حکم حکومتی با ارجاع لایحه بودجه به شورای نگهبان موافقت کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی تا کنون ابتلای 2336 نفر به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته او استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. تا کنون بیش از 91,000 نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3,000 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین، 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
In the last 24 hours there were almost
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
Italy, Iran and Japan are our greatest concern.
مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نمازجمعه‌ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تا کنون بیش از 54,000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب‌تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا گفت:
بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتند. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستند، اصلا در زندان نیستند و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگامی شهیدی و ندا ناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. آیت الله علی خامنه‌ای با صدور حکم حکومتی با ارجاع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان و نهایی شدن لایحه بودجه موافقت کرد. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به آقای خامنه‌ای با اشاره به تعطیلی مجلس به دلیل گسترش ویروس کرونا از او خواسته بود با ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کند. ساعت 5:04 دقیقه شنونده رادیو فردا هستید. همینطور که در خبرها شنیدید، ماجرای ویروس کرونا بحرانی است که همه جای دنیا رو گرفته، با پیامدهای متفاوتی از مرگ و بیماری که باعث استراب و ترس و وحشت عمومی مردم شده. در این میان بسیاری از پزشکان متخصص کودکان و نوجوانان نگران وضعیت روحی و روانی این گروه سنی از جامعه هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دکتر مجتبی شیری، فوق متخصص روانپزشکی گروه سنی کودکان و نوجوان در نیوکاسل داشتم، از او پرسیدم پدر و مادرها باید چگونه با این ترس و وحشت روبرو شوند و چگونه شرایط ویژه از جمله قرنطینه کردن رو، بهداشت بالا و تعطیلی مدارس رو برای بچه‌هاشون تعریف کنند که آسیب کمتری ببینند.
ببینید، ما قسمت اول اینه که به عنوان یک والد، به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر باید مدیریت احساس خودمونو بکنم. اگر من ترس دارم، اگر من وحشت دارم، باید برم ببینم که اون ترس و وحشت من از کجا اومد. حالا شما مثلا کرونا ویروس رو گفتید، یه مقدار خودم رو آروم کنم. حالا من اگر اهل دعا و دعا و خلاصه نماز هستم اون کارو بکنم، اگه اهل رفتن و بیرون و قدم زدن هستم اون کارو بکنم، اگه اهل ورزش هستم یه کاری بکنم خودم رو اول آروم بکنم. درجه همیشه از خود ما شروع میشه، از خود ما والدین شروع میشه. بعد از اینکه این آروم کردیم، نکته‌ای که هستش که همه اشاره میکنن اینکه آقا نهایتا اینکه من خودم آروم کردم که چی، الان من مشکل مالی دارم، مشکل نمیدونم بیرون رفتن دارم، مشکل هزار یک مشکل دارم، اون مشکل ها رو چیکار کنم. که اتفاقا قدم دومه که ما بهش میگیم حل مشکلات، پرابلم سالوینگ، منیجمنت پرابلم، که این در واقع به نوعی یه تکنیکه. ما باید بیاییم مشکلاتی که در داخل خانوادهمون هست رو در واقع به صورت اولویت در بیاریم، ببینیم کدومش مهمتر اول برخورد بکنیم. به سومی که بسیار بسیار مهمه، سوشیال ساپورتی که داریم. ما از نکات مهم فرهنگی ما اینه که ما خیلی خانواده ها به هم نزدیکن، هم دیگر رو حمایت میکنن. مادر بزرگ ناراحت میشه، بچه ها دورش جمع میشن، بچه ناراحت میشه همه میان، و این ساپورت خانوادگی رو حفظ بکنیم. اگر نمیتونیم پیش هم دیگه لحظه فیزیکی بدیم، فرشاد الان دنیای مجازی این کارو خیلی زیاد کرده. و چهارمین چیز، چیزی که هستش ما بهش میگیم چایلد منیجمنت تکنیک. چایلد منیجمنت تکنیک اینه که ما با بچه‌هامون اولا باید خیلی روراست باشیم، ولی این روراستی خیلی خیلی اهمیت داره. ما یک توی این در واقع روراست بودن یه چیزی بهش میگن که در واقع بالانس یا تعادل بین حمایت و خبر، مسائل حمایتی و خبری. من میتونم به بچه‌ام بگم که خب میدونی ویروس اومده و خلاصه همه دارن میمیرن، ما هم میبینیم یا این که احتمالاً اتفاقی میفته یه چیزی میشه، میتونم اینطوری بگم. میتونم بگم که آره میدونی یه ویروس اومده، میگن خیلی خطرناکه، ولی خوبیش اینه که ما پیش هم هستیم، خوبیش اینه که ما میتونیم همدیگر رو حمایت بکنیم، خوبیش اینه که هنوز توی خونه ما کسی نگرفته، خوبیش اینه که هزار تا حمایت هستش، دکترها کمک میکنن. میدونید یعنی در واقع خبرهای حمایتی رو هم در کنارش بیاریم. حالا حال که اینطور مسائلی هست، ما نکات مثبت داریم. نکته مثبت اینه که اولا که شواهد نشون داده که تموم میشه، یک پیکی داره بعد از اون پیکش میاد پایین، در نتیجه ما خیلی باید مواظب باشیم دنبال موقع پیکش خودمون رو فشار نذاریم. نکته دومی که خیلی اهمیت داره اینه که علی تعداد زیاد آدمو نمیگیرن. درسته که اون آدمایی که میگیرن اسمش خیلی بزرگ میشه، خیلی خطرناک میشه، ولی یادمون باشه که خیلی خیلی از آدما درصد بسیار بالای آدما نمیگیرن. میدونید به این حالت چیکار بکنیم؟ در واقع تعادل به وجود بیاریم بین اون خبری که بچه داره، اون فهمی که بچه داره، با اون حمایتی که ما میتونیم انجام بدیم.
دکتر شیری، بخشی از کودکان بین 7 تا 8 تا 14 سال حتی به طور عادی هم تو اطلاعاتی رو کسب میکنن درباره مسئله مرگ، که بخشش هم برمیگرده به جدایی از پدر و مادر، یعنی به ویژه مرگ والدین و اطرافیانشون واقع براشون مسئله میشه. توی موارد بحران اینطوری که با اخبار چون مثلا مرگ اطرافیان حتی گاهی اوقات بچه‌ها طرف میشن، چطور میشه مسئله در واقع وحشت مرگ رو برای کودکان کم رنگ کرد؟
وحشت مرگ در واقع این سوال شما دو تا بخش داره. یکی بخش مربوط به ترس و وحشته و واقعا وحشته، ترس ساده نیستش، و یک بخشش بخش در ارتباط با مرگ از دست دادنه. در ارتباط با وحشت قضیه همونطور که خدمتتون گفتم از والدین شروع میشه، که به نظر من اگر شما از من میپرسید مهمترین چیزی که والدین میتونن در ارتباط با وحشت کودکان بکنن چیه، میگم اون آرامشی که خودشون دارن. در ارتباط با مرگ که فرمایش کردین، مرگ خود پروسه مرگ در واقع سوگواری، خب یک پروسه سایکولوژیک توی بچه‌ها که 3 المان اصلی داره. یکیش ترس از جداییه، یکیش ترس از دست دادنه، یکم ترس در واقع وجودیه که ما بهش میگیم اگزیستنشیال فیر. و در واقع بخش ترس از در واقع جدایی اینه که به بچه میگیم که میدونی چیه، همه این داستانا داره پیش میاد، همه اتفاقا میفته، ولی الان ما پیش هم هستیم و تا زمانی که این داستانا باشه ما پیش هم تو در واقع این اگر اتفاق اگه قرار باشه جایی هم بریم با هم میریم جایی. یعنی این میدونی این پیام با هم بودن که در کنه فرهنگ خانواده ما هست میتونه قوت خیلی زیادی باشه. در ارتباط با ترس از دست دادن، خب این یه چیز وجودی، یه چیز واقعی در زندگی، میتونه حتی راجبش خیلی راحت صحبت کنیم. ببین مثلا راجب از دست دادن، آره همه میترسیم، منم میترسم. وقتی من کوچیک بودم شاید مثلا خیلی میترسیدم مادرمو از دست بدم، خیلی اذیت میشدم، ولی خب مادرمو از دست دادم خیلی هم ناراحت شدم، ولی اون چی شد؟ حالا در مورد تو خوبیش اینه که من و تو شرم هستیم. میدونی دوباره شروع میکنیم یک سری واقعیات زندگی رو، چیزی که وجود داره، به شکل تعادلی که گفتم، تعادل خبر و حمایت. بعد از اینکه اونو گفتی با مثبت تمومش میکنیم، ولی حالا این تو چیزی هست و ما میتونیم این کارو بکنیم. نکته سومش که ترس اگزیستنشیال، یعنی که در واقع مقابله پیدا بکنیم با سوال بزرگ من که هستم، من چه هستم، من یک سوال به نظر من بسیار بسیار مهم زندگیه و اینو میتونی به صورت بحث نه حال فلسفی ما عنوان فلسفه سوال فلسفی میتونی همیشه مطرح بکنی. عجب سوال خوبیه، منم اینو واقعا همیشه سوال داشتم. یا مثلا بشینیم شعرهای مولوی بخونیم با هم دیگه، بگیم حتی مثلا مولوی توی شعرش هم اینجور چیز رو میگفته، سعدی هم همینطور حرف رو میزده. میدونی در واقع برش میگردونیم، میچرخونیمش به یک شکل مثبت و به یک شکل خوبش در میاریم. در ارتباط با مسائل داخل خونه هم من فقط می‌خواستم یه دو تا نکته کوچیک بگم. ببینید داخل خونه که هستیم الان به دلایل مختلف که پیش میاد خیلی فرصت خوبی و کارهای دیگه‌ای بکنیم که مثبت. مثلا من چیزی که خودم دیدم که بعضی از خانواده‌ها می‌کنن خیلی خوبه، ما توی موبایلمون طول عکسه. هیچ وقت فرصت نمی‌کنیم بشینیم عکس‌ها رو نگاه بکنیم. چه وقت خوبیه تو خونه نشستیم پایین بیا بشین ببینیم بابا این عکس رو می‌بینی ها ها بخندید مثلا بگید می‌بینی تو داشتی چیکار می‌کردی، این کارو می‌کردی، اینجوری بودی، اونطوری شدی. بشینیم راجع به موزیک چیزی که هیچ وقت به خودمون فرصت ندادیم. زندگی امروز ما زندگی همش در حال دو به قول معروف هیچ فرصتی پیدا نمی‌کنیم بشینیم پیشم. حالا در واقع از این جهت اینو به شکل مثبت ببینید و پیش هم بودنمون رو تا میتونیم استفاده بشه. منظورم از این که از لحاظ ذهنی و از لحاظ فیزیکی باید خودمون رو همیشه در حالت چیکار بکنیم، اکتیو نگه داریم.
دکتر مشتبه شیری وقع متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان در نیوکاسل. اما در پی باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به یونان، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام از دولت ترکیه خواست در این تصمیمش تجدید نظر کند. از طرفی رجب طیب اردوغان در گفتگوی تازه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شده. در این باره بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز شده، هزاران تن از پناهجویان سوری و دیگر کشورها راهی مرزهای یونان شدند. این پناهجویان اگرچه تاکنون موفق نشدند وارد یونان شوند، ولی بر پایه گزارش ها 4 روز است در منطقه حائل میان دو مرز ترکیه و یونان سرگردانند. این پناهجویان سوری، افغان، عراقی و ایرانی هستند. به گفته مقام‌های دولت ترکیه تاکنون نزدیک به 80,000 نفر اجازه عبور از مرز را دریافت کردند، ولی مقام‌های سازمان ملل شمار این پناهجویان را که در منطقه حائل مرزی ماندگار شده‌اند نزدیک به 13,000 نفر ذکر کرده. در همین حال شامگاه دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان به گفته او تقسیم عادلانه بار سنگین پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شد. به نوشته روزنامه آلمانی دیولت در این گفتگوی تلفنی اردوغان کمک مالی اتحادیه اروپا را در قبال بستن مرزهای ترکیه رد کرده. از طرفی اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم برای ابراز همبستگی با یونان که در حال حاضر هزاران پناهجو در پشت مرزهای آن کشور کمین کرده اند به یونان سفر کرده تا از نزدیک تصویری از اوضاع متشنج مرزی یونان ترکیه به دست آورد. خانم فون در لاین را در این سفر شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و داوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا همراهی می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از این سفر ضمن انتقاد از ترکیه گفته بود اینکه به راحتی اجازه عبور برای پناهجویان صادر شود نمیتواند پاسخی به اوضاع متشنج کشور جنگ زده ای مانند سوریه باشد. او همزمان یادآور شد که اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا 4 سال پیش با ترکیه توافقی امضا کرده. به نوشته روزنامه ها اگر ترکیه با اتحادیه اروپا به توافق تازه‌ای دست نیابد، کلیه پناهجویانی که سر از منطقه حائل مرزی ترکیه یونان درآورده اند باید سالها در همین منطقه سرگردان و بلا تکلیف بمانند. برای یافتن راهی قرار است وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا چهارشنبه در بروکسل و وزیران خارجه این اتحادیه هم در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در شهر زاگرب پایتخت کرواسی نشست اضطراری برگزار کنند. پیکار بیوقفه در استان ادلب هم یکی از موارد دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که من رو همراهی کردید برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر ما. اما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.